بحثی که به خدمت آقای دکتر میخواییم ادامه بدیم راجع به وجود مقدس حضرت بقیت الله اعظم علیه السلام و اینی که دیدگاه وهابیت نسبت به امام زمان علیه السلام چیست؟ این سوال کلی تا بعد انشاءالله در ادامه بقیه سوالات از خدمت آقای دکتر داشته باشیم.
ببینید این سوال خیلی مهم هست و این هم یکی از مسائلی که ویژگی های مهم مذهب تشیع همین مبحث مهدویت هست و مبحث فهم از حدیث امامان دوازده امام هست. حدیث امامان دوازده در مهمترین منابع همین مسلمانان اومده، شافعیان، حنبلیان، مالکیان، سلفی ها، حنفی ها، حنبلی ها، وهابی ها، همین این حدیث قبول دارن. هیچ مسلمان در سراسر جهان حدیث دوازده امام رد نکرده. حتی متعصب ترین شخصیت ها در طول تاریخ اذعان کردن که رسول بعد از من گفت، بعد از من دوازده امام. کافی هست در بخاری، در مسلم، مسند احمد این حدیث اومده. در طول تاریخ شارحان، متفکران، متکلمان، مفسران و همه بزرگان اهل تسنن هر کدوم از اینها در این حدیث یک کلمه گفته، ولی امام ابن حزم ظاهری در اندلس تو آخر دنیا و در طرف مغرب زمین یک کلمات در مورد شرح حدیث دوازده امام گفته و امام فخرالدین رازی در تهران در ریشه، امام بزرگ اهل تسنن در ایران این زمان، یک کلمه گفته که اطلاع نداشته. این موقع امکانات اطلاع رسانی نبود، تلفن نیست، اینترنت نبود، واقعا هماهنگی نبود و این یک نعمت بزرگ هست. چون اگر هماهنگی و با هم ارتباط تلفنی یا ارتباط مکانی مثل امروز میتوند یک کنفرانس تشکیل بدهد، عربستان سعودی، همه علمای اهل تسنن و وهابیت جمع کنند و یک نظر اظهار کنند. ولی خداوند خواسته که هر کس در منطق خود یک نظر اظهار کند تا اینکه زمانی خواهد اومد در علم خدا، زمان اینترنت، زمان سایت، زمان همین حرفات در یک جا جمع میشن. امام بخاری یک چیز گفته در سمرقند طرف شوروی زمان سابق، امام مسلم در نیساور یک چیزی گفته، امام ابو داود سجستانی در سجستان یک چیزی گفته، امام عبدالرزاق صنعانی در صنعا پایتخت یمن یک چیزی گفته. یعنی صدهای بزرگان حتما در مورد حدیث ائمه دوازده یک نظر گفتن. سیودی در مصر یک چیزی گفته و لیماری در مراکش یک چیزی گفته، بزرگان در سراسر جهان گفته. بعد از اینکه الان زمان اومده شما میتونید فقط کلمه دوازده امام بنویسید تو کتابخونه الکترونیک، ببینید صدها نظر خواهد اومد. و یکی از علل گرایش به تشیع همین مسئله بود. یکی از بزرگان وهابیت گفت تأسفانه ای کاش ما میدونستیم که قرن بیستم قرن تبلیغ تشیع خواهد شد. و قبل از اینکه کتابهای ما به دست شیعیان بیفته ما یک کاری هماهنگی میکردیم که بعداً بر علیه ما و به نفع مذهب شیعه و به نفع اهل بیت تمام نشه. یکی از مسائلی که نظر مهم است که باعث هدایت هزارها وهابی در قرن بیستم حرف ابن تیمیه در مورد حدیث های مدوز. ابن تیمیه متعصب ترین شخص بر علیه امام علی کتاب نویسته بر علیه اهل بیت بر علیه کلمات ناروا نسبت به حضرت سر گفته، ولی ایشان اومده اظهار کرده در مورد حدیث. یکی از علل گرایش خود من به مذهب تشیع حرف ابن تیمیه در مورد مسئله مهدویت و مسئله امام زمان و مسئله دوازده امام ایشان چی گفته؟ با توجه به اینکه ابن تیمیه در قرنی زندگی میکنند که شیعه مظلومترین مذهب در اقلیت کامل مطلق، هیچ دولت ندارن، مرجعیت کامل نداشتن، هر یک دهات یک مرجع داشته، هماهنگی نداشتن، امکانات نداشتن، در تبعید بودن، مغلوب بودن، مظلوم بودن، و هیچ کسی مثلا اگر واقعا صاحب دنیا هیچ موقف نمی کنه که گرایش به تشیع پیدا کنه. ابن تیمیه یه چیز گفته، ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه تاریخ خود از ابن تیمیه استناد خود نمی کنه. بعد از من خوندن این حرف واقعا برای من حداقل دو روز مثلا دنبال این مسئله بودم و یک تلنگر در مین ایجاد شده تا اینکه به مهدویت امام مهدی بر اساس بینش و ویژگی‌های شیعه دوازده امامی رسیدم به علت حرف ابن تیمیه. ابن تیمیه گفت با نقل شاگرد بزرگ خودش ابن کثیر در کتاب بدایت و نهایه و در تفسیر ابن کثیر، بعد از بررسی حدیث ائمه دوازده و گفت این حدیث مسلمات و از ضروریت دیم، یعنی از مسائلی که هیچ مسلمان در این حدیث شک نمی کنه. گفت یهودی ها، این حرف ابن تیمیه، مسیحیان در زمان ما وقتی که وارد اسلام و مسلمان میشن سنی میشن، چون مذهب رسمی در زمان ابن کثیر، زمان ابن تیمیه، مذهب تسنن هست، شیعان اقلیت هستن و مستضعف بودن. بعد از اینکه اینها مسلمان میشن و به اسلامیان، بعد از بررسی از اینها میبینیم اینها بلافاصله دوازده امامی میشن. این موقع تبلیغات نبود، امکانات نبود، اینا چون یک شخص محقق بود و از مسیحیت اومده دیگر خود به خود تحریم میکنه و خیلی سخت کتب شیعه در دسترسی نبودن. بعد ایشان ابن تیمیه میگه من بررسی کردم، چرا مسیحیان هیچ کدوم از اینها وقتی که سنی میشه سنی نمیمونه، یهودی ها هم سنی نمیمونه شی میشه. من از اینها بررسی کردم، بعدا گفت تورات و انجیل خوندم و ابن تیمیه خودش در کتب، چون بر یک کتاب در مورد مسیحیت نمیشه، یک کتاب در مورد یهودیت، خودش آشنا به کتب یهودی ها و مسیحیان. گفت من در کتب مسیحیان و در اناجیل مسیحیان و در کتب قدیم تورات مراجعه کردم، دیدم اشارات پیامبران پیشین نسبت به دوازده شخصیت بعد از احمد به تعبیره در تعبیر کتب اینها کلمه احمد اومده نه کلمه محمد. ایشان گفت بعدن به یک مسیحی ملاقات کردم، گفت من بعد از اینکه به ایمان کردم به احمد، دیدم این دوازده نفر که از این اومد کی هستن، و بعدن دیدم احادیثی که در کتب تورات و انجیل هست تو کتب اهل تسنن هم هست، همین سنی ها این حادیث نقل کردن فقط از رسول اکرم و ما از پیامبران بیشین نقل کردیم و شما از رسول خود. فدیدم صفاتی که در تورات و در انجیل اومده فقط منطبق بر امامان شیعه هست. بعدا برای من این مسئله جالب بود، یک من اصلا برای من خیلی، چون دیدم شیعه اصلا مغلوب بودند، اقلیت بودند، گفتم مطمئن بیشم به حرف ابن کثیر رفتم به کتابخونه مسیحی هست و این احادیث و در تورات و انجیل در آوردم، دیدم واقعا همین اشارات، همین آدرس که ابن تیمیه داده در مورد وجود 12 نفر بعد از احمد کاملا آدرس درست گفته. و بعدا اتفاقا به یک یهودی ملاقات کردم که مسلمان شد و بعدا شیعه شد، یعنی حرف ابن تیمیه درست شد. من خودم با این یهودی ملاقات کردم، گفتم چی شد شما با اصلا یهودیت، از یهودیت به وهابیت، از وهابیت به 12 امامیت؟ به من همین حرفی که ابن تیمیه گفت، گفت فقط صفات 12 نفر که در تورات و انجیل اومده منطبق بر صفاتی که 12 نفر که شیعان 12 امامی معرفی کرده است. پس واقعا این مسئله مهم هست، یعنی یک مسئله مهم، اینها درست تلاش کردن معرفی کنن 12 نفر، یعنی میگن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید و عبدالملک و مروان و، ولی اینها نمیدونند که زمانی خواهد اومد که بینش انسان بالا خواهد رفت و تورات فقط به دست ابن تیمیه نیست، انجیل به دست ابن تیمیه نیست، حدیث 12 امام به دست ابن تیمیه فقط نیست، به دست همگی مثلا الان میتونن تورات داشته باشن، انجیل داشته باشن، کپی هست داخل اینترنت میره کتاب تورات می‌نویسه، اصلا همه نسخه های تورات خواهد اومد و این حدیث خواهد اومد. و نمیدونند که اگر زمانی انسان ها به علت عدم بینش سیاسی حاضرند که کلمه امیر المؤمنین برای یزید میگوین، ولی بینش انسان بخرد بستم هر انسان قبول نمی کنه که یزید امیر المؤمنین است، عبدالملک بن مروان امیر المؤمنین است، مأمون امیر المؤمنین است، امین و امیر المؤمنین است، عبدالملک و مروان و حکم اصلا اینها ممکنه در زمان گذشته می توانند به دیگران بگن ما امیر المؤمنین هستیم و دیگران باور کنند، ولی هیچ الان خود سنی های زمان معاصر تعجب میکنند که چرا بزرگان ما در زمان سابق بیزید امیر المؤمنین میگن. الان شما مراجعه کنید به همه محورهای سنی و وهابی، کلمه یزید تا قرن 19 به امیر المؤمنین، ولی از قرن 20 یزید ملعون، از قرن 20 دیگر اصلا جرأت نمیکنند. حتی شخصیت ها میشناسم که ابتدای زندگی اینها در جوانی در 20 سالگی 25 سالگی میگن امیرالمومنین یزید، تا به سن 30 سالگی گفت من اشتباه کردم، این امیرالمومنین نبود، اصلا یک شخص ملعون شرابخور فاسد، و همه به این نتیجه رسیدن. پس واقعا اینها توانستن 500 سال 600 سال معرفی کنند یزید به عنوان یکی از امامان 12 امام، یزید، معاویه، ابوبکر، عمر، این همه اینها شخصیت های ملعون معرفی کنند به عنوان 12 امام. ولی بعد از اینکه بینش انسان بالا رفته فهمیدن این یک بازی سیاسی هست و این یک ملعبه و سوء استفاده از دین برای حاکمان ظالم و برای مستبدان و طاغوتیان، تا اینکه زمان معاصر اومده الان کم کم سنی ها فهمیدن که 12 امام، همین 12 امام که رافضیان که در طول تاریخ به این حاضر میکردی معرفی کردن.
نکته مهمی که راجبه از مباحث آقای دکتر میشه استفاده کرد این که حدیثی که به تواتر در منابع عامه و در منابع شیعی ذکر شده که من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتمیت تل جاهلیه وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت رو فرمودن، نتیجه‌ای که از این روایت میشه ما در لغت عرب یک میته داریم، یک میته، میته کیفیت مرده است، یعنی یک لاشه گوسفند، یک لاشه حیوان، یک جسد انسان رو عرب میگه میته، اما میته کیفیت مردنه، چگونه مردنه، اینی که حضرت فرمودن کسی که بمیرد و امام زمانشو نشناسه مات میتت الجاهلیه، یعنی مرده است به مرگ زمان جاهلیت. خب زمان جاهلیت نه به پیغمبر خدا اعتقاد داشتن نه به مابقی قضايا، یعنی کسانی که امام زمان خودشون رو چه از زمان از بعد از شهادت و رحلت پیغمبر اکرم بگیری تا الی زمان حاضر کسانی که امام زمانشون رو نشناسن قاعدتاً و اگر از این دنیا برن به همین جهالت مردن به مرگ جاهلیت. لذا ما هم از منابع خودشون این 12 امام رو ذکر کردیم و خب اینها هم همشون در سابقه شون در تاریخ مشخصه که آقای دکتر هم اشاره فرمودن ائمه 12 ما هم که مشخصن.